در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشدن، یاد تو کوران میکنن. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. خانم ها آقایان، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله مثل هوای گرم این روزها دل و جانتون هم گرم باشه، تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خیلی خوشحالیم امروز همراه شما هستیم و در محضر حاج آقای عابدینی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید، حالتون خوبه ان شاء
الله؟ الحمدلله.
الحمدلله، خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم و آغازین روز هفتمون با حضور شما الحمدلله رنگ و بوی دیگه‌ای داره، خدا رو شکر. هفته قبل حاج آقای عابدینی وعده داده بودند که ان شاء الله هست مطلع برنامه‌های شنبه‌مون حدیث قدسی باشه که حضرت موسی مخاطب خدای متعال قرار میگیره و امروز هم انشاءالله خواهیم شنید. خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم و انشاءالله ایام ما و این روزگار ما منتهی بشه به فرج حضرت و انشاءالله ما هم باشیم و در خدمت حضرت بتونیم انشاءالله با اون کمالاتی که وعده داده شده انشاءالله هممون برسیم و رؤیت کنیم جمال زیبای حضرت رو. انشاءالله این حسرتش رو اقلن انسان دائما داشته باشه تا این حسرت ها خودش انشالله نتیجه بده، و اگر هم ما نبودیم و محقق شد، با این حسرت ما رو برگردونن و اجازه بدن که باشیم انشالله
در رکاب حضرت
انشالله باشیم. خب با یک حدیثی از احادیث قدسی که این هم در تورات در ذکر شده، مرحوم شیخ بهایی نقل میکند که در جلد سوم کشکول، و اینجا شیخ الراملی در احادیث سنیه که احادیث قدسی رو آورده این رو نقل کردن که از خدای سبحان خطاب است به بنی آدم. این خطاب موسای کلیم است که یا بنی آدم اطیعونی به قدر حاجتکم الیه، به قدری که به من حاجت دارید
اطاعتم
بکنید. چقدر حاجت دارید؟
خیلی خیلی.
یعنی ما ذاتمون، صفاتمون، افعالمون، هستیمون، بقائمون، همه چیمون عین ربط به خداست، عین حاجت. همه چیمون، هستیمون، صفاتمون، کمالاتمون، نیازهامون، قضامون، نفسمون، هر چی در نظر بگیرید، دنیا و آخرتمون، حاجات بدنی و اخرویمون، حاجات ذاتیمون که خود اصل ذاته، همه اینها محتاج خدایی که این میشه این اون فقر وجودی، این فقر وجودی، این ربطی، این فقر. اگر این نیاز که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه این فرمود الهی انا الفقیر فی غنایه اون جایی که احساس غنا میکنم و دارم اونجا فقیرم، فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. اون جایی که دیگه فقیرم ببین چه خبره، اون جایی که دارم اون دارایی بین فقره.
حالا دیگه اونجایی که واقعا فقیرم
ندارم و این همه نداری های ما. خب اینجا میفرما خدا اطیعونی به قدر حاجت کنم الیه، هر چقدر من حاجت دارید منو اطاعت کنید، اگه حاجت ندارید منو اطاعت کنید، اگه حاجت ندارید تو نداره برید دنبال کارتون. و اسونی به قدر صبرکم علی النار، اسیان کنید من رو به قدری که بر آتش تحمل دارید. به ما فرمودن در روایات که یک قطره از آتش آخرتی از صدها دریای آب سرد عبور کرده، یک قطرش آمده در دنیا، همه آتش های دنیا سوزندگیشون از اونه، اما یک قطره است که این همه تنزل پیدا کرده اومده نازل شده این همه که ما بر یه شعلش نه بر همه آتشش، بر یه شعلش طاقت نداری. خدا میفرم و اسونی به قدر صبر کم علن ناره، اگر صبورید بر آتش رو میتونید تعمل بکنید اسیان بکنید. و علمو و عملو لدنیا به قدر لبس کم فیها، به اندازه که تو دنیا میدونید درنگ دارید عمل کنید براش. ما عمرمون چقدره؟ به ظاهر 100 ساله، اما انسان ابدی است، انسان ابدیت دارد. اگر انسان ابدیت دارد 100 سالش تو دنیاست، حالا ان شاء الله دوستان همه 500 سال اب نداره، ما که از جیبمون نمیخوایم بریم کم بیاد، خدای سبحان اونم کمش نمیاد، ان شاء الله عمرای 500 ساله با عزت و سلامت
ان شاء الله.
اگر خلاصه میگه و عملول دنیا به قدر لبس کن فیها، اینجا ببینید چقدر درنگ دارید، عملتون رو مطابق این به اصطلاح درنگتون و بودنتون در اینجا قرار بدید. خب چقدر اینجا میشه 100 سال؟ 100 سال نسبت به ابدیت چقدره؟
هیچ چیه.
یه چشم هم زدنه. وقتی که توی برزخ که چند هزار سال طول میکشه برای افراد، بهشون تمام که میشه میگن چقدر بودید اینجا؟ میگن یومن او نصف یوم، یه روز یا نصف روز. انقدر نسبت به اون چیزی که در پیشه این کمه. حالا 100 سال دنیا که دیگه هیچه. بعد حالا دیگه میخواستم حضرت نوح رو جریان رو بگم که وقتی در پایان عمرش خلاصه میخواستن قبض روحش بکنن، از آفتابی که بود اومد تو سایه، گفتن این عمر بر تو چه؟ گفت به اندازه همین مقدار که من از آفتاب و سایه همینقدر گذشت.
تازه عمر حضرت
عمر حضرت نوح که بین همه انسان‌هایی که معروفه جزو طولانی ترین عمری بوده که مشهور 2000 خورده سال مثلا عمر ذکر شده. خب و عملول دنیا به قدر لبس کن فیها و تزودول الاخرته به قدر مکس کن فیها. تو آخرت چقدر میخواید مکس کنید و بمونید؟ عملتون در آخرت به اون اندازه باشه. تو آخرت ابدیته، تو دنیا 100 ساله، تو آخرت ابدیته. ابدیت ما نمیتونیم تصورم بکنیم.
شاید همینجاست که علمای بزرگ ما و اونهایی که اهل اخلاق بودن، اهل زاد و توشه بودن، لحظه ای از عمر دنیاشون رو تلف نمی کردن.
تمام عمر دنیای ما در قبال ابدیت ما قرار گرفته. اگر بخوایم از جهت ریاضی تقسیم بکنیم ابدیت رو بر عمر دنیا، باید هر لحظش امکان ابدیت از توش در بیاد، و الا اگر بخواد هر لحظش در نیاد، هر لحظش حد داشته باشه، بگن این یه لحظش 100 سال آخرت بشه. ما وقتی که 100 سال رو ضرب در این به اصطلاح لحظات بکنیم، ضرب در خلاصه 100 نتیجه بکنیم، بازم یه عمل عدد محدوده جاودانی که به ابدی نمیشه.
ول عصر ان الانسان لفی خسران محض.
اگر هر لحظه از عالم دنیا توان تحقق نامتناهی از توش نباشه، نمیتونه لحظات نتیجه محدود داشته باشه و الا ابدیت محقق نمیشه. اگر اینجوره باید به انسان قوه توان نامتناهی و عمل نامتناهی داده باشن تو هر لحظه. پس ما تو هر لحظه امکان توان نامتناهی رو داریم، ولی چقدر از این استفاده کردیم؟ این توان رو انسان دارد، و الا این امر به قبیح میشد که به انسان بگن ابدیت، امکان ابدیت نباشد. امکان ابدیت توان انسانه، اونم تو هر لحظش باید امکان باشه، و الا اگر امکان تو هر لحظش محدود باشه، جمع محدودها محدوده، هیچ با جمع محدودها نامتناهی نمیشه، ابدیت نمیشه. خب این یه روایت شریفی بود که ایشالله
اجده خوبی بود. و چقدر ما لازم داریم و احتیاج داریم به این تنبه‌ها و تذکرها که حال دلمون رو خیلی خوب میکنه.
تذکراتی که خدای سبحان بیان کرده برای انبیائش و چقدر اگر انسان باور کنه چقدر تغییر تو وجودش.
خدا خیرتون بده. ممنونم از حسن انتخابتون. خیلی خوب وارد قصه حضرت موسی.
بازم سلام میکنیم بر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و اذن میگیریم از ایشون و همه اولیاء الهی که اولیاء الهی وارثین انبیا هستن که به ما اذن بدن که در محضرشون وارد بشیم و استفاده بکنیم و شاگردی کنیم و تبعیت داشته باشیم، ارادتمون رو ابراز بکنیم. جلسه جلسه اظهار ارادت هست به انبیاء گرامی و ما اونها رو زنده میبینیم و میدونیم که حی و حاضرند و میشنوند و ممکنه اگر درست بیان بکنیم لبخندی بر لبان اونها قرار بگیرد و تأییدی و شفاعتی صورت بگیرد. من این حواشی رو گاهی مهمتر از اصل میدونم که این رابطه رو احساس کنیم.
همین اتفاق هم داره میفته الحمدلله.
یعنی میخوایم یه فرهنگی بشه، حرف انبیا که زده میشه، حرف اولیا که زده میشه، حرف ائمه علیهم السلام که زده میشه احساس کنیم.
نوع ارتباط عاطفی،
ارتباط عاطفی و محبتی برقرار بشه، محضریت رو ببینیم. این مهمه. حالا این بقیه معارف کنار اینها تاکید اینه.
بله.
اصل اون یافت اون رابطه است. اون که بیاد دنبالش بقیه میاد. پس اگر هر باری ابتدای کلام عرض ارادت میکنیم چون باور دارم اولا، ثانیا میخوایم یه فرهنگ بشه، هم باوره هم میخوایم یه فرهنگ بشه، یاد بگیریم تکرارش، تذکرش برای ما این باور رو بیشتر بکنه تا حواسمون باشه تا یه ذکری از انبیا شد، از اولیا شد، از حضرات معصومین شد، واقعا احساس کنیم الان در محضریم و الان رابطه برقرار می‌کنیم.
چقدر دوستش داریم،
چقدر دوست داریم، محبتمون بیشتر بشه. یا حالت خیلی عاطفی، محبتی، احساسی. انسان اسیر عاطفه‌ها و احساساته که اگر این عاطفه‌ها و احساسات تو جای صحیحی خرج بشه این اسارت، اسارت مطلوبه، عبودیته. اما اگر این اسارت، اسارت به جای صحیحی واقع نشه، واقعا انسان اسیر دنیا میشه، اسیر تعلقات بی خود میشه و الا تمام وجود همه افراد، چه اونایی که حتی اظهار میکنن ما هیچ اهل بد نیستیم، تمام وجودشون به دنبال محبت ها سجده میشه این برون بر. اونم محبت دنیاست، اونم محبت ماله، اونم محبت کاره، اونم محبت مقامه. حالا ممکنه به شخص اظهار محبت نکنه اما به مقامه که اظهار محبت میکنه، به جاه و شهرتشه که اظهار محبت، محبت میکشونه انسان رو به این جا. لذا مذهب ما و دین ما محبتی ترین رابطه رو تو وجود تو همه ادیان سابق ایجاد کردن. حتی ما محبتمون به انبیاء سابق از پیروانشون به اونها بیشتره. یعنی اگر الان ما دو نفر بنشینیم، یک مثلا یهودی و یک نصارا و یک مسلمان بنشینن در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام صحبت بکنن، محبت مسلمان بیشتر از اونهاست به محبت از به پیغمبر اونها بیشتره. امر قرآنه، ما پیغمبرون رو وارث اونها میبینیم. و اینا رو که من میگم گاهی تکرارها، اما این تکرارها تکرارهایی است که اساس حل الدین الا الحب، حل الدین الا الحب، چون نجات دهنده اصلی همینه. ببینیم محبت هامون رو کجا سرمایه گذاری کردیم،
کجا داریم خرجش میکنیم
و بدونیم که این سرمایه، سرمایه است که انسان رو میبره، حرکت میده، سرعت. و چون محبت حد نداره، سرعت انسان تابع محبته و چون حد نداره میتونه سرعت نامتناهی بشه. اگر محبوب نامتناهی باشد و اگر ادراک به محبوب نامتناهی، به سمت نامتناهی بره، این سرعت انسان در رسیدن نامتناهی میشه. یه لحظه دفعه میبینی که کون و مکان رو طی کرد، دنیا و آخرت رو عبور کرد.
از اون راه های میانبر خیلی موثره،
خیلی عظیمه. یک خلاصه کیمیاگری است محبت، یک کیمیاگری است. از ارزون نفروشیم، از دست ندیم. خب ما در محضر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هستیم به همه اولیاء الهی و عرض سلام میکنیم و وارد میشیم به بحثی که داریم. بحثی که داشتیم طبق آیاتی که در محضر دوستان این آیات رو ما خوندیم که آیات متعددی هم بودند. از جمله بحثی که توش داشتیم جلسه گذشته عرض می کردیم که خدای سبحان برای موسی کلیم در بعثتش یک بعثت نبوی داشت، یک بعثت رسالتی داشت،
بله.
یک بعثت نبوتی، یک بعثت رسالتی. بعثت نبوتی اونجایی بود که خدای سبحان خود موسی رو خطاب قرار داد و برای خود موسی پیغام داشت، یعنی رسید به اون شجره، به اون وادی، رسید به اون بقعه مبارکه و اونجا خطاب شد بهش که انی انا الله، و اون خطاباتی که آمد که متعددم در آیات مختلف آمد که انا اخترتک فاستمع لما یوها، انی انا ربک فاقلع نعلیک، انک بالوادی المقدس طوا، و همچنین سوره های دیگه که یا موسی انه انا الله العزیز، و اینا همه آیات بعثت نبوتیه، یعنی جان موسی مخاطب قرار گرفت. و عرضم کردیم که اون جایی که بعثت نبوتیه و رابطه نبوتیه، علم حضوریه، جای شک نیست. حتی معجزه نمیخواد نبی برای خودش، معجزه نبی حتما برای دیگرانه، چون نبی خودش اون شهودش، اون رابطهش که پیدا میشه و وحی صورت میگیره، اون این متن خارجه.
یعنی چی؟
یعنی اون وحی و رابطه اینقدر برای او یقینی
و واضحه،
و واضحه از این که ما الان دست میزنیم به اشیاء اطرافمون میبینیم واضح تره. یعنی روز رو که میبینیم، خورشید تو آسمان، برای او از دیدن خورشیدی که ما تو آسمان میبینیم و روز میبینیم که جزء واضح ترین چیز هاست برای ما، هر کی بگه این بابا شبه باور نمیکنیم، اون چه که اونها تو اون ارتباط میابند اینقدر وضوح دارد و یقینیست، اصلا احتیاج به دلیل، تنبه، معجزه اصلا ندارد،
چون با تمام وجودش دریافت میکنه،
با تمام وجود رو مییابد، با تمام وجود یقین میکنه، اونم نه علم الیقینی، اونم حق الیقینی، نه اینکه فقط میبینه،
بله.
این در حقیقت میچشد با تمام وجودش، هم علم الیقینه، هم عین الیقینه، هم حق الیقینه برای اینو. لذا ارتباط انبیا با خدای سبحان و اولیا در الهامات که دارن با خدا، اون با حق الیقینه که قبلی ها رو در خودش داره. لذا اونجا معجزه نمیخواد. لذا این جایی که حالا با این تصور، وقتی خدای سبحان داره به اونها میفرماید که انی انا ربک فخلع نعلیک انک، ببین این حقیقت با کلام بیرونی نیست که اون با تمام وجود داره اینو مییابد. حالا این چه قوقایی تو وجوده اون نبی به پا میکنه؟ این بحث نبوتیه، این بحث نبوتیه که نبوت، رابطه نبوت ایجاد شده اینجا و داره در حقیقت آشکار میشود. خب از جمله در همین آیات سوره طه که اینجا بیان کردیم، این دنبالش میفرماید که انی انا ربک فخلع نعلیک، خودت موسی من رب تو هم، نمیگه انی انا الله، نمیفرماید انی انا رب العالمین در اینجا،
بله،
انی انا ربک، من رب تو هم. رب العالمین اینجا جاش نیست، داریم تو آیات بعدی،
بله.
اما اینجا جاش نیست، اینی انا الله اینجا جاش نیست،
منم و تو،
رب به تو اونم، اینی انا ربک که اینجا سلطه و سیطره ربوبیت است و عبودیت، ربوبیت خدا، عبودیت موسی، از همه اغیار اینجا خالی شده. فخلع نعلیک از جمله به همین رابطه عبودی و ربوبی اشاره دارد، غیر از اون بحثایی که قبلا هم کردیم،
بله.
اینی انا ربک فخل انالک، هر چیزی که غیر است اینجا از خودت دور کن، فقط رابطه ربوبیت و عبودیت، تو عبدی فقط، منم ربم، حتی حیثیات دیگه اسماء الهی در اینجا مطرح نیست، و از این هم هیچ حیثیت دیگری برای موسی کلیم مطرح
نیست،
فقط عبودیته. ببینید چقدر زیبا میشه فخل انالک، این فخل انالک تمام تعلقات قلبی و جسمی است،
خالی خالی شو،
خالی خالی، اینجا تخلیه است، یعنی موسی رو داره تخلیه میکنه تا آمادش بکند برای مرتبه بعد، که این انا ربک متکفل این است، انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، و انا اخترتک، حالا از اینجا داره در حقیقت موسی رو پر میکند. انا اخترتو که من تو رو اختیار کردم، فستمع لما یوها. تو این چند تای دنبال اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و اقم الصلاة لذکری. خیلی زیباست. شاید ما مثلا یه آیه در رابطه با دعا داریم که به اصطلاح اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداء اذا دعانه. دعانه هم که دعانه. ببین همش یای متکلمه. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، قریبم اسم خداست دیگه.
بله.
اجیب من دعوت الداء اذا دعانه، دعانه یعنی منو بخواند، که هفت بار تقریبا ضمیر متکلم در اونجا تکرار شد. اما اینجا عجیب تر، با اینکه اون خیلی لطافت دارد و عظیم است، اما تو اینجا چند بار خدا میگه من، اونم با موسی کلیم. ببینید این آیات که شروع میشه میفرماید که انی من، انا من، انی من، انا من، ربک، رب اسم خداست. ببینید سه تا پشت سر اومده، انی انا ربک، این سه تا پشت سر هم. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا و انا، باز دوباره من، اخترتک من اختیار کردم، اخترتو بازم ضمیر، ضمیر متکلم، اخترتک فاستمع لما یوها، اننی من، انا الله، انا باز، الله باز، لا اله الا انا بازم من، فعبد نی من رو و اقم الصلاة لذکری. 11 بار تکرار شده
و خدا میخواد خودش رو نشون بده به حضرت موسی.
چه نشون دادنی؟ که یه جلسه عرض کردم، اشاره کردم که از اون بحث‌های خیلی عمیقه، خلاصه روایتش همراهم هست، میخواستم خلاصه ازش عبور بکنم، اما حالا شما سوال کردید بیان. بالاخره یه روایت زیبایی است که مرحوم علامه طباطبایی در الولایه نقل کردن، در المیزان آوردن، این روایت شریف در مجامع روایی ما هم اومده. اونجا در یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام رسیدن و اظهار ارادت کردن و محبت کردن به امام صادق علیه السلام، که ما شما رو دوست داریم. بعد اونجا دارد که حضرت میفرماید دخل علیه رجل فقال له، فقال علیه السلام له ممن الرجل، از کجایی؟ سوال کرد کجایی هستی؟ قال من محبیکم و موالیکم، دوستان ما، اهل محبت شما، ما شما رو دوست داریم. خودشو به این معرفی کرد.
بله.
ببینید حضرت کجایی هستی؟ نمیگه نیشابوریم، نمیگه مثلا مشهدیم، تهرانیم، قومیم، نه، به چی معرفی کرد خودشو؟
اهل محبت و ولایت شما.
این محبیکم و موالیکم، اگه بخوان منو معرفی بکن، این ببین چقدر ما خودمون رو وقتی بگن شما کی هستی، میگه من فلانی هستم، متولد فلان، پدرم فلان، اینا مال نظام جسد ماست و بدن ماست.
تو نسبت تو با امام تعریف کنی،
حالا اونجایی که میخواد نسبت بقاء تو باشه، حقیقت تو باشه، نسبتی است که با خدا و امام داری، اون نسبته. اینجا نظام این چقدر هوشیار بوده. حضرت میفرماید که ممن الرجل، کجایی هستی؟ قال من محبیکم و موالیکم. خوش به حالی کسایی که
با معرفت،
اینجور با معرفت جواب میدن. فقال له جعفر علیه السلام لا يحب الله عبد حتى يتولى ولا يتولى حتى يوجب له الجنه. میگه در حقیقت اگر کسی اهر خدای سبحان، لا يحب الله عبد حتى، اگر کسی مثلا محبت بخواد خدا دوستش داشته باشه، ولایتش رو به عهده میگیره. کسی هم که ولایتش رو به عهده بگیره، حتما جنت برای او قطعی است دیگه. جنت با همه مراتب جنت، نه جنت به لذا در روایت دا، در مثلا بعضی از روایات از امیرالمؤمنین علیه السلام هستش که الجنت و سمن و عبدان کن، تازه بهش سمن بدن شماست، جان شما بالاتر از اینه، جان شما با اون حکروه بهش که بهش نازلشه، بهش زمین به صلاح آخرته، بهش زمین آخرته، آسمانش ورای این است، جان و روح انسان اونجا در حقیقت با آسمانش. حالا دیگه دور رشیم. بعد اونجا دارد که ثم قال علیه السلام، من خلاصه میکنم، من ای محبین انت، تو از کدام محبین ما هستی؟ یعنی محبین مراتب دارن. اونجا این طرف سکوت میکنه. یکی از یاران حضرت اونجا بوده، او خیلی تعجب میکنه. پس سکت الرجل، این طرف ساکت شد، اما اون یار حضرت سوال میکند که و کم محب بکن، من این محبین شما چند هستن؟ اونجا دارد حضرت فرماید که علا ثلاثه طبقات، سه دسته هست. طبقتون احبونا فی العلانیه و لم یحبونا فی السر. تو آشکار دائم از خارم حبت ما میکنن، اما تو باطن و سر که میرسه، تو وقتهای باطن نه خبری نیست. و طبقتون یحبونا فی السر، در باطن ما رو دوست دارن، اما ولم یحبونا فی العلانیه، تو
روز
که میرسن بروزی نداره. و طبقتون یحبونا فی السر و العلانیه، هو النمت الاعلا، اینا بالاترینن. هم تو ظاهر که میرسه اهل فداکاریان بر ما، اینجوری نیستش که خونه تنهایی که نشستن دوست داشته باشن، اما وقتی جهاد میشه، وقتی ها باید بیان وسط میدون، وقتی میبینن حکم خدا زمین خورده، میگن حالا ما چی کار داریم، ولش کن.
محبت هیچ ثمره و خروجی نداره،
فقط تو درونه. لذا اونی که تو ظاهر و باطنه، هو النمت الاعلا شربوا من العذب الفرات، اینها از اون آب شیرین خوردن. و علم و تعبیر، اینا تعلیم کتاب رو بهشون خدا تعلیم میده و بهشون یاد میده. و فصل الخطاب بعد اونجا دارد که تو فتنه ها و مثلا زلزله ها، زلزله های یعنی زلزله های تفکری، تو سختی ها، اینا در حقیقت ریسمان محکم دستشونه. بعد این همینا رو گفتم برای چی؟ میرسه به این ادامه میده، اونجا توضیح میده که کسی که محبت ما رو دارد، نه حالا من دیگه میرم سر نکته بزنگاه مطلب، دوستان رو احاله میدیم به روایت رجوع کنم و شرحاش. ان معرفت عین شاهد قبل صفته. یه موقع من در محضر از تعالی آقای شریعتی عزیزمون هستم، دارم شما رو در حقیقت باهاتون گفتگو میکنم، شما رو در محضرت هستم، در خدمت هستم، بعد حالا میخوام شما رو توصیف بکنم. من اول در محضر شما بودم، در خدمت شما بودم، بعد صفت شما رو میگم، صفت شما بعد از این حضوره، چون الان در خدمت و جلوی روی شما نشستم،
میفهمم
شما رو یافتم، حالا توصیف میکنم. ان معرفت عین شاهد، روایت ها از امام صادق است، ان معرفت عین شاهد قبل صفته. اون جایی که شهوده، اساس این است که اون شهود معرفتی رو ایجاد میکند که همه صفات پس از این است، هر چی بگن پس از این است.
بله،
گرفتی چقدر مهمه؟
بله،
و چقدر لطیفه. حالا میخوام اینو بعد منتقل کنم با این بحث امروزمون. و معرفت صفت القائبه قبل عینه. اما یه موقع هستش که شما اینجا حضور نداری، من توی اتاق نشستم، مثلا با یکی دارم در اتاق شما صحبت میکنم، تو ماشین که داشتیم میدیم یک دوستان همراه ما بود در اتاق شما صحبت میکرد، اونجا معرفت صفت القائبه قبل عینه، داریم توصیف شما رو میکنیم، او قبل دیدن شماست، او صفت مقدم است، این بعد است.
بله
درسته؟
بله.
این دوتا معرفت چقدر با هم متفاوته؟
خیلی،
اصلا قابل قیاس نیست. بعد حضرت استشهاد میکند تو اینجا، خیلی بحث دقیق بر روایات از غرر روایات و روایات عظیم ولایتی است که حالا به خاطر اینکه ما بحثمون نیست مجبوریم به خلاصش. بعد میگه این جریان یوسف که برادرها پیش یوسف بودن، اما صفت یوسف رو نمیدونستن. درسته؟
بله.
پیش یوسف بودن، اما نمیدونن یوسفه.
نمیدونن کیه.
نمیدونن کیه. ما موسای کلیم تو این حال دیگه، چون خلاصه کردم دیگه، خیلی روازی باز، همه لطافتاشو ازش عبور کردم، و چون روایت بلنده خودش چند جلسه میخواد این روایت بحث کردنه. موسای کلیم در محضر الهیست که با این بیاناتی که آیات میفرماید که داره اون معرفت شاهد رو بیان میکند، که معرفت عین شاهد قبل صفته، که یا موسی انی انا ربک، داره اون شهوده. ببینید چقدر زیباست، معرفت عین شاهد قبل صفته. اینجا بگه من غفورم، من غفارم، من اصلا اینو در کار نیست. اون ریافت موسای کلیم است نسبت به خدای سبحان که عین شاهد است. این معرفت عین شاهده قبل صفته، لذا رابطه دیگری است اصلا. بحث در مورد خدا نیست، بحث در مورد خدا نیست، شهود است.
یعنی میتونم بگم یه جور همنشینی و مجالست،
بلکه فوق این است.
فوق
این، یعنی این اقلشه.
اقلشه بله.
اصلا در محضریت مطلق است، اونجا داره در حقیقت مییابد لذا این گفتگو تو این در حقیقت نگاه باید دیده بشه که انی انا رب بود. بعد این تأکیدات بر این که هی تأکید بر این که انا اخترتو که اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی، همین رو که داره میگه تو اون در حقیقت نگاهه
به.
نه موسای نشسته یه جایی یه خطابی داره بهش میشه از خدا به عنوان وصفی، نه
بله.
این تو اون محضریت داره این خطاب. ببین چقدر زیبا میشه، ببین آیه چی داره با ما میکنه، چی داره بیان. اینا ظرفیت انسان است که انسان برسه بهش. اگر ظرفیت انسان نبود بیان نمیکردن. وقتی داره بیان میکند به عنوان یک تجربه الهی برای بعضی از اولیا، این داره تجربه رو داره بیان میکنه که همچین مسئله اتفاق میفته برای بقیه، دنبالش باشید. لذا ولایت این مسئله امکان پذیر است. اولیاء الهی یک شم و رشحه از این رو دارن تو وجودشون ایجاد میکنن، این هم نشینی رو ایجاد میکنن که ان معرفت عین شاهده قبل صفته، صفت نامحرمه.
بله
صفت نامحرمه، اونجا
صفت حجابه،
صفت غیر اونجا. اینقدر این شهود قویست. حالا میگودن یه عاشق خدمت میشه، من عشقش رفته بود یه نامه نوشته بود باز کرده جلو بخوده، بابا جمع کن برو، تو الان در محضری حالا نامه میخونی، اون نامه همون صفته. وقتی اومده معرفت عین شاهد قبل صفته، این نتونسته مقام رو جمع کنه کجا باید چیکار بکنه. دقت میکنی؟
همین اخیراً یه ویدئوی دیدم از یک بزرگی و لطیفی که میگفت تمام انبیا اومدن به شما بگن آهای مردم شما جلیس خدا هستید، خب معکم اینما کنت.
این نهایتی که استفاده میخواستیم ازش بکنیم همینه که در قرآن میفرماید یا حسرتا، وقتی انسان وارد قیامت میشه، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. ما تو دنیا با غیر خدا هم نشین نبودیم. آیه میفرماید یا حسرتا الا ما فرط و کوتاهی شد، نفهمیدی فی جنب الله با همه چی مشهور بودیم غیر از او،
و این ظرفیت رو ندیدیم و استفاده نکردیم
و بوده
بوده.
انما عرفت عینش، لذا خدا همه عالم محضرشه، ما در حضوری هو معکم عینما کنتم عینما تولو فسم، هر جا رو کنید وجه خداست، هر کجا رو دی از چه جور با هر کجا رو کنید، حتی اگر چشمتو هم میگذاری اونم یه رو کردنه، اونم یک جهت از یه جهات ظاهریه یه جهات بود. میگه هر کجا رو کنی عین ما تو ولو، هر جا رو کنی مثلا همونجا بچه خداست. این معرفت عین شاهد موسی کلیم یافت، به تمام حقیقتش یافت. ببینید چی کار میکنه یک نبی رو خدا میخواد مبعوث بکنه. این بعث نبوتیه که نبی مییابد، این شهود میکند جلو اون هم نشینی و مجالستش و همراه و اون معیت خدا رو با خودش، که هیچ چیزی دیگه اونجا چی نیست؟
حائل نیست،
حائل نیست. حتی صفت حاجبه، حتی صفت محرم نیست. نمیدونم تونستم.
بله بله من تمام بدنم یخ کرد.
یعنی واقعا اینقدر بحث قرآن ما اینقدر عظیم این مطالب رو بیان میکنه که آدم نمیدونه ما با این معرفت و این حقایق که در پیش داری و جلو روی ماست چقدر ما،
یعنی اینجا هم معرفت نهفته هم عشق،
عشق محبت اون اوج همه چیزی که میخوای، همه چیزی که میخوایم اینجاست، تو این هم نشینیه، تو این رابطه است، تو این یافته. و وقت با همه هم نشینیم به غیر از این حقیقت. خب اینم یه نکته بود که از این آیات استفاده میشد. حالا زیبایی این بحث این بودش که یه خورده هم طول کشید، من
نه خیلی خوب بود استفاده کردیم.
خدای سبحان حالا بحث رسالتی، این بحث نبوتی بود،
بله،
به عصت موسای کلیم رو به عنوان نبی، که این به عصت برای همه از جهت ولایتش امکان پذیره، نبوتش خاتمیته،
بله،
تمام شده، اما از جهت ولایتش همین رابطه امکان پذیره، چون نبی ولی هم هست، رسول ولی هم هست، حتما باید ولایت هم داشته باشد که تعبیری که در تو ابراهیم خلیل بودش، اتخذه عبدا قبل ان یتخذه نبیا، خدای سبحان ابراهیم رو اخذ کرد به عنوان بندهش. این همون ولایت ابتداییست که ایجاد میشه، پذیرفت او رو به عنوان بنده، پذیرفت او رو.
این خودش مقام کمی نیست.
بله، اصلا از آغاز همه جا از اینجاست. بله. آغاز همه کمالات از اینجاست. تا این نباشه فایده نداره. اتخذه تا عبدیت. لذا اینجا دنبالش میفرماد، ببینید اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی. پس این موضعی فعبدنی نه امر تشریع باشه پس حالا من عبادت کن، داره تایید میکند که موسی دیگه حالا عبد محض کند که موسی دیگه حالا عبد محض است. مثل میگیم انشاست، مثل که انا اخترتو که اخبار نیست، انشاست که الان اختیار کردم تو رو همین الان با همین هم. فعبدنی هم با همینجا پذیرش و عبودیت موسی کلیم است. فعبدنی تو عبد منی، این عبودیت که مقدمه تمام کمالات بعدی است. خب تمام نظام اعتقادات رو و اعمال رو خدای سبحان در این دو آیه عیسی اینجا همه رو بیان کرده.
در کدوم دو سایه؟
در سوره طه آیات به اصطلاح 9 به بعد که در محضرش بودیم، این دو سایه میشه آیه 10 11 از 12 آیه 12 تا 14.
بله.
چجوری بیان کرده؟ توحید رو بیان کرد که با هم اننی انا الله لا اله الا انا، تمام این که توحیده، این توحید رو بیان کرده، این توحید رو با این بیان کرده، بعد دنبال توحید فعبدنی فروع دین رو بیان کرده به عنوان عبودیت حق.
بله.
و مظهر تام این عبودیت هم چی قرار داده؟ اقیم الصلات لذکری. حالا این رو عرض خواهم کرد. دنبال این که اول توحید بعد نبوت، توحید یعنی آغاز مبدعیت، نبوت یعنی مسیر، قیامت هم یعنی چی؟ وصال، رسیدن،
مقصد.
دنبالش میفرماد ببین، پس اول اننی انا الله لا اله الا انا فعبدنی مسیره،
اون میشه مبدع، مسیر و مقصد.
مقصد میشه چی؟ ان ساعت آتیه قیامت. یک دفعه برای موسی کلیم تمام مبدع و معاد را و مسیر را که خود موسی مسیره، چون نبیه.
بله.
و نبیه و رسول مسیره، خودش رو مخاطب قرار داده، این خطاب خودش مسیره، توحید و معاد رو هم بیان کرده. اون وقت نوع بیان هر کدوم از اینا به کدام دقیقه چکار کرده؟ توحیدش رو که دیدی چجوری بیان کرد،
چه کرده دیگه اونجا. بله.
معادش هم از همین سنخ حالا عرض خواهیم کرد، مسیرش هم از همین سنخه. ببین چقدر زیبا، تو کمترین کلمات زیباترین در حقیقت معانی رو قرار داده. که بعد تو مسیر میفرماید که فعبدنی، تمام عمل ما عبودیته. اگر میفرما ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، که اونجا میفرماید عبودیت مقصد، این عبودیت او وقت بارزترین صفت این عبودیت اقیم الصلات لذکری، نه اقیم الصلات
لذکری،
لذکری که گره میخوره عبودیته، گره میخوره بازم با توحید مز، اونم کدام مرتبه توحید؟ ذکری من، نه ذکر الله، نه ذکر مثلا رب، ذکری که دیگه در نوردیده بشه افق اقامه صلات حال ذکریه. یعنی همه اسما هم میرسه انسان عبور میکنه تا مثل به لذکری، اینقدر عمیق میشه. ببینید اینا چی غلط
حاجا، با فخلع نعلیک خداوند متعال حضرت موسی رو داره خالی میکنه از تمام
طلبات
و حالا داره پر میکنه با یادش، با نماز، با مناسک،
با همه اینا،
با عبودیت.
چقدر اول با توحید،
با توحید
بعدم با جریان عبودیت و عمل که فروع دینه.
بله.
که همه فروع دین رو با فعبدنی و شاخصترین اساس فروع دین رو با چی؟ با عقب سلات و ذکری، اونم با ذکری قالبش معاد. فقط ملاک نیست، قالب و قلبه و نهایتش هم با چی؟
معاد.
که این وقت حالا معادش هم چی کرده؟ حالا معاد وقت اینجا عقب سلات چقدر زیباست. ببینید در قرآن کریم، فقط این سه تا استشهاد رو من میکنم، در قرآن کریم میفرماید که اینقدر اهمیت نماز رو نشون بده، تو مکه که بودند یاران پیغمبر چون تحت فشار بودند و شکنجه بودند و خیلی سخت بود، ایده اومدن خدمت حضرت عرض کردن آقا اجازه بدید ما هم جهاد کنیم، اینا دارن ما رو میکشن، ما هیچ کاری نمیکنیم، ما فقط صبر میکنیم. حضرت فرمودند که کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة، دست نگه دارید، الان وقت جهاد نیست، آماده دارید، ولی جهاد امروز چیه؟ اقیموا الصلاة. کجا؟ تو مکه. خیلی حرف دقیقه، یعنی اگر کسی توی محیطی قرار گرفته که این محیط مظلومیته، تنهاییه، امکان در حقیقت جهاد نیست، صبر فعال. صبر فعال چجوری محقق میشه؟ کفوا ایدیکم، صبر فعال و اقیموا الصلاة. اینو داشته باشید. مال دور کشورهای مختلفیه، نمیتونن، آزاد نیستن، محضور دارن، یا کشور ما نسبت به کشورهای مختلف تو نگاه دوم، چه الان بحث رو به جایی میرسونیم که انشاءالله بشه در محضر قرآن برسیم، تو نگاه دوم تو وقت جنگه، برید تو اوج شدت که ما تو جنگ وقتی که دیگه سرها بپرد، شمشیرها تیز بران باشد، اون همه حال سختی، خدا فرماید اونجا هم نه، اونجا هم اقیم و سلات. یعنی در حقیقت حتی میفرماید که ادهی وایسن سلاح به دست بگیرن، ادهی تو اون حالت سخت نماز بخوانن، اونم به جماعت تازه، بعد وقتی که دو رکعت خوندن اینا بلنشن، دو رکعت نماز خوف بشه، اونا حتی شده نشسته، اینا بلنشن، اون بقیه که محافظ بودن اینا برن جای اونا حفاظت، اونا یعنی تو میدان جنگ نه نمازو تک تک بخونید، نه اگه شد بخونید، نه به وقت بخونید، جماعت بخونید، اقیم الصلاة،
اقامه کنید.
اقامه صلات فقط نماز جماعت نیستش، اقامه صلات فرهنگ نماز رو زنده کردنه، خودش بر فرهنگ نماز، یعنی فرهنگ در حقیقت دینداری، یعنی فرهنگ ارتباط با خدا. یعنی تو قرآن ببینید، حالا بحث اقامه صلات خودش بعد که اینجا وقت یه جای دیگه هستش که میگه الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. دوران راحت و سلطه و سیطره، اگر ما یه تمدنی رو، یه کشوری رو، یه فرهنگی رو غلبه دادیم بهشون، تونستن حاکمیت غالبی داشته باشن، اولین کاری که دست میزنن بهش چیه؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اولین کارشون اقامه الصلاة. ولی این مدل داره ارائه میده. ما الان دستور ده اولین یکی از اقامه الصلاة هم از همین ظاهر شروع میشه. ظاهرش چیه؟ ظاهرش است که نماز جماعت رو قوی تر بشه، این ظاهر اولیشه، این جسدشه، نه این حقیقتش، این جسدشه، از اینجا شروع بشه. ما اگر که مسئولین ما هر جایی که شروع میکنن اقامه الصلاة رو به عنوان اون الذین این مکناهم فی الارض، قدرتی خدا به تو داده، سیطره خدا به تو داده، وظیفه اولش نیست اقامه الصلاة، تو باید صف اول باشی، تو باید زودتر از بقیه بیای. اگر مسئولی نیامد، جلسه دارم نشود، نمیدونم نمیرسم، این اقامه الصلاة نکرده، این مکناهم فی الارض اقامه الصلاة محقق نشده. حالا این سرعتش بدیم که تمام کنیم. لذا میفرماید که اقم الصلاة، پس اولین کار تو به عنوان تمام عبودیت خلاصه شده، تعبیر امام رحمت الله علیه این است که نماز عبادت جامعه است، همچنان که الله اسم جامعه، نماز عبادت جامعه است، تمام عبادات تو نماز هست، تعبیر امام این است تو آداب و صلاة، خیلی هم زیبا که نماز عبادت جامعه است. این عبادت جامعه که محقق میشه، لذا در روایت هم داره ستون دین است، اقم الصلاة لذکری، که بعد ان الساعة آتیتون، که یکی بحثای بسیار داغی که این قیامت رو با چه وصفی در اینجا آورده که انشالله در محضرش خواهیم بود.
خیلی ازتون ممنونم حاج آبادی، سرمست شدیم از این نکاتی که امروز فرمود و حتما دوستانمون هم محظوظ شدند و مستفیض. انشالله این بحث رو ادامه خواهیم داد، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم امروز صفحه 430 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات 15 تا 22 سوره مبارکه سبع، و از خدا میخوایم که ما رو از همه تعلقات خالی بکنه و وجودمون رو و روحمون رو سرشار از خودش بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد بعد جل فرج هم از حاج مهدی های فروغی عزیزمون هم که نوای حزین و صوت دلربای قرآنشون مزین میکنه برنامه‌های شنبه ما رو صمیمانه سپاسگزاریم. وقت در اختیار حاج آقای عابدی نیست، خیلی فرصت نداریم، من القاعده باید خداحافظی بکنیم، ولی حسن ختام فرمودید شما رو هم بشنویم.
در محضر این صفحه قرآن که بودیم من فقط همین خط دوم این رو که خطاب به اون کسانی که در سبع خراسان ساکن بودند خدا می فرماید که کلوا من رزق ربکم از رزق خدا بخورید. دیدن این که آدم اون چه که می خورد مرتبط است گسست کلوا من رزق ربکم وشکروا له حواستون باشه بلدتون طیبتون و ربون غفورون
به به
شهر طیب تو مرتبط با خداست ربم رب غفور. اگر انسان این حال ارتباطیش پیش بیاد که وقتی داره کلوا من رزق ربکم وشکروا له بلدتون طیبتون و ربون
غفور
انشالله اینو وجدان بکنیم.
انشالله خیلی ازتون ممنونم، خدا انشالله حفظتون بکنه. فردا هم انشالله به دوستانمون دوباره سلام خواهیم کرد به حضور حاج آقای بهشتی عزیز. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم، اونایی که میخوان عاشقی کنند و جوانی عشق محمد بس است و آل محمد. تا سلام دوباره، متشکرم ازتون، سلام.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمة